چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه ام، کلام تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر پاهای من، چراغ راه‌های من. کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من، نپویی این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم ده آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودانت تمامی کلامت.
سلام میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی در هر کجای این دنیا که هستید. به قسمتی تازه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب رسیدیم و خوشحالیم که در این برنامه همراه ما هستید. در مطالعه‌مون به کتاب روت رسیدیم که سومین کتاب تاریخی عهد عتیقه و امروز آیات 1-10 از فصل 2 رو مطالعه می‌کنیم. خواهش می‌کنم کتاب مقدستون رو آماده کنید و در این برنامه با ما همراه باشید. اول به مهمونمون در استودیو سلام و خوش آمد میگم. سلام و خیلی خوش اومدیم برادر یوسف.
سلام به شما و همه شنوندگان خوبمون. ممنونم خواهر سنم.
برادر، آیات 1-7 درباره شخصیتی صحبت میکنن که در صحنه ظاهر میشه، یعنی درباره بوعز. لطفا درباره این شخصیت برامون توضیح بدین.
در واقع بوعز یه شخصیت محوری در تمام این کتابه، چرا که در فصل 2 بعد از بازگشت نعومی و روت ظاهر میشه. در پایان فصل 1 دیدیم که این دو بیوه در ضعف و شکستگی به بیت لحم رفتن. نعومی گفت خدای قادر مطلق زندگی مرا تلخ ساخته است. رسیدن اونا همزمان بود با برداشت محصول جو در بیت لحم. انگار خدا به نعومی برای بازگشت به بیت لحم خوش آمد می گفت و با محبت، سخاوت، رحمت و نیکویی اونو پذیرفت. محصول جو اولین محصولیه که میرسه و نمایانگر این حقیقته که مسیح از مردگان رستاخیز کرده و نوبر مردگانیه که قیام خواهند کرد. بنابراین در این صحنه ضعف نعومی و روتو میبینیم، ولی شخص دیگه هم وجود داره به نام بوعز که دارای قدرته. اون نمایانگر خداوند عیسی مسیح فدیه دهنده است که ضعیفان، فقرا و شکستگان رو میپذیره. بوعز یعنی در او قدرت هست یا پدر قدرت. کتاب مقدس میگه نعومی خیشاوندی به نام بوعز داشت که مردی ثروتمند بود. واژه ثروتمند نشون میده که بوعز ثروت فراوانی داشت، یه مرد بسیار توانگر و بانفوذ. پس بوعز با این بیوه فقیر، ضعیف و شکسته دیدار میکنه. نکته اول در رابطه با بوعز اینه که خیشاوند نعومی و از خاندان الیملک بود. اون پیش نعومی رفت و میشه گفت که مسیح هم برای نجات ما نزد بشر اومد. کاملا لازم بود که او از هر لحاظ مانند قوم خود بشود. عیسی به عنوان یک انسان نزد انسان ها اومد،
یعنی صورت انسان به خودش گرفت.
بله، صورت انسان به خودش گرفت، کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید. بنابراین چون این فرزندان انسانهایی دارای جسم و خون هستند، او نیز جسم و خون به خود گرفت و انسان گردید.
یعنی عیسی انسان شد و نزد انسان اومد تا به انسان رهایی بده. بوعز ثروت زیادی داشت، همچنین عیسی هم ثروت زیادی داره و یک کفاره دهنده نمیتونه کمتر از این باشه، چون کفاره قیمت بالایی داره و عیسی بیشترین بها رو براش پرداخت کرد. مسیح در قلبش محبت نابی داشت و او با اشتیاق ثروتش رو فدا کرد تا فقرا رو ثروتمند کنه. برادر یوسف، از آیه 2 به بعد اینطور میگه: یک روز روت به نعومی گفت من به مزارع اطراف میروم تا خوشه هایی را که درو کنندگان جا میگذارند جمع کنم. مطمئن هستم کسی را خواهم یافت که به من اجازه دهد با او کار کنم. نعومی جواب داد: برو دخترم. ما میدونیم که روت یه بیگانه و یه بیوه زن بود. اغلب در قوانین مدنی برای بعضی از طبقات اجتماعی مفادهایی وجود داره. مثلا برای فقرا، یتیمان، حقوق زنان و بیگانگان. آیا شریعت عهد عتیق حقوق بیگانگان، بیوه زنان و یتیمان رو نادیده گرفته؟
خواهر سنم، موردی که شما اشاره کردین خیلی مهمه، چون ما در دورانی زندگی می‌کنیم که خیلی ها درباره نگارش قانون اساسی حرف می‌زنند. خیلی ها به طبقه بندی هایی مثل حقوق اقلیت ها کم توجهی می‌کنند. دنبال بندهای قانونی در مورد اونا می‌گردند تا شاید حقوقشون رو تأمین کنند. ولی ما کتاب مقدس رو داریم که بهترین قانون اساسیه. اگه ما این قانون اساسی کامل رو در زندگی پیاده کنیم، دیگه اشتباه نمی کنیم. شریعت خدا هرگز چنین نکاتی رو نادیده نمی گیره. شریعت به بیگانگان، یتیمان، فقرا و بیوه زنان بیتوجهی نمی کنه. اجازه بدین دو مثال از عهد عتیق براتون بیارم. در کتاب لاویان فصل 19 آیات 9 و 10 میگه: وقتی محصول زمین خود را درو می کنید، گوشه و کنار زمین را درو ننمایید. همچنین خوشه هایی را که باقی مانده اند جمع نکنید. در وقت انگورچینی تمام انگورهای تاکستان خود را نچینید. خوشه ها و دانه های انگور را که بر زمین افتاده اند جمع نکنید. آنها را برای فقرا و بیگانگان بگذارید، زیرا من خداوند خدای شما هستم. منظور کلام خدا اینه که شما با این کار لطف نمی کنین، بلکه وظیفه شماست و من که خداوند هستم بهتون امر می کنم. در کتاب تثنیه فصل 24 آیه 19 هم سخنان مشابهی رو پیدا می کنین. اگر در وقت درو محصول فراموش کنید که دسته ای از محصول را از مزرعه ببرید، برای بردن آن بر نگردید. چرا؟ آن را برای غریبان و یتیمان و بیوه زنان بگذارید تا خداوند خدایتان در همه کارها به شما برکت بدهد. یعنی خدا به همه این طبقه بندی ها فکر میکنه. ولی یه نکته خوب هم میتونیم برداشت کنیم، اینکه خدا از گدایی خوشش نمیاد ولی سخت کوشی رو دوست داره. پس غریب بودن، بیوه بودن، یتیم یا فقیر بودن به معنای این نیست که من دست روی دست بذارم و منتظر کمک دیگران باشم. نه، این تفکر الهی نیست. روت هم رفت، دقیقا همونطور که به نعومی گفت: من به مزارع اطراف می روم. برای چه کاری؟ تا خوشه هایی را که درو کنندگان جا می گذارند جمع کنم. مطمئن هستم کسی را خواهم یافت که به من اجازه دهد با او کار کنم.
یعنی روت رفت تا کار پیدا کنه.
درسته، روت برای کار می رفت و خدا از طریق دستوراتی که در کتاب لاویان و تثنیه نوشته بود روتو برکت داد.
بعد از اینکه نعومی به روت گفت برو دخترم، در آیه 3 میگه: پس روت به یکی از مزارع رفت و پشت سر درو کنندگان راه میرفت و خوشه های برجا مانده را جمع میکرد. بر حسب اتفاق آن مزرعه متعلق به بوعز بود. با توجه به این آیه لطفاً بگین که روت چطور مزرعه بوعز را پیدا کرد؟ آیا در راه از مردم پرسید؟ چون اصلا بوعز رو نمیشناخت. چطور شد که گذر روت به این مزرعه افتاد؟
روت واقعا بوعز رو نمیشناخت، چون غریبه بود. فقط دید که همه دارن محصول درو میکنن و بافه ها رو کنار هم میذارن. ولی فیض همه چی رو تحت کنترل داشت و خدا با اقتدار مطلق خودش مسیر این زن جوان رو کنترل کرد و روتو به مسیری الهی راهنمایی کرد. هیچ علامتی نبود، اطلاعاتی وجود نداشت و کسی نبود که چیزی رو توضیح بده. روت از هیچ کس توصیه یا راهنمایی نگرفت. فرشته‌ای هم بر روت نازل نشد که دستشو بگیره و اونو به جای درستی ببره. ولی هدایت و کنترل الهی کاملا قابل مشاهده است و این تصادفی نبود. شاید مسائل تصادفی به نظر برسن، همونطور که در این آیه میگه بر حسب اتفاق، ولی به یقین هیچ تصادفی در کار نبود. هیچ تصادفی در دنیا نیست که زیر کنترل الهی نباشه. خداوند ایمانداران ساده و وفادار رو هدایت میکنه. وقتی روت اولین مزرعه رو دید، خداوند بهش آرامش نداد. روت میخواست بره داخل، ولی چیزی در درونش میگفت نه، اینجا نرو. در مقابل مزرعه های بعدی هم همون صدا میگفت حواست باشه که وارد اینجا هم نشی. تا اینکه به اون بافه ها رسید و دلش آروم شد و احساس راحتی و خوشحالی کرد. روت به مزرعه نگاهی انداخت و مطمئناً هیچ تفاوتی بین مزرعه ها ندید، ولی هدایت الهی اونو به اینجا آورد.
خداوند میخواست روت در مزرعه بوعز باشه. خداوند شخص صادق و ساده رو راهنمایی میکنه. خدا به روت تسلی، اراده راسخ و اشتیاق بخشید. به دلش اطمینان داد تا وارد اونجا بشه. وقتی داخل شد، این احساسات تأیید شدن. این هدایت الهیه، چون همه روتو به گرمی پذیرفتن، باهاش خیلی خوب رفتار کردن. میدونستن اهل موآبه، ولی هیچ کس خشونت به خرج نداد و بیرونش نکرد. هیچ کس با تندی باهاش برخورد نکرد و بهش آزار نرسوند، بلکه برعکس، همه با آغوش باز روت رو پذیرفتن و این بهش تسلی داد. راه مردم نیکوکار مانند طلوع سپید دم است که هر لحظه روشنایی آن بیشتر می شود تا روز برسد. ما خیلی دوست داریم اراده خداوند رو بدونیم و اطمینان داریم که اراده خداوند برای زندگی ما نیکو، پسندیده و کامله. ولی خیلی وقتا واقعا در درک اراده خدا برای زندگیمون دچار مشکل میشیم و گاهی به نشونه ها رجوع میکنیم. آیا این کار مشکلی داره؟ نقش نشانه ها در فهم اراده خدا چیه؟
خواهر سنم، حقیقت اینه که قطعا خود خداوند بیشتر از ما برای انجام ارادهش اشتیاق داره. خداوند بیشتر از من دوست داره که ارادش رو آشکار کنه تا من طبق اون زندگی کنم. پس اصل اولیه اینه که نیازی نیست من سردرگم بشم و در درک اراده خدا احساس گیجی کنم و بخوام بدونم که خدا دقیقاً از من چی میخواد. نکته مهم دوم صداقته. اگه من کاملاً قانع و راضی باشم که هرچی خداوند میخواد برای من بهترینه، حتی اگه تمام نیکویش رو هم الان نبینم، ولی اطمینان دارم که خداوند بهترین رو برام انتخاب کرده و کاملاً به خداوند اعتماد و تکیه میکنم. تمام اینها در روش من برای شناخت تأثیر میذاره. در جواب سوال شما، اگه من شخص نگرانی باشم و کاملا به خداوند اعتماد نکنم، دست به تلاش برای هر کاری میزنم. ممکنه شما شخصی رو ببینید که به خاطر نگرانی به فکر یه نشونه است و هی میخواد از دیگران سوال کنه، ولی کسی که به خداوند اعتماد داره آرومتره و بیشتر میتونه منتظر بمونه. نشانه ها روشی نیستن که خدا برای انتقال افکارش ازشون استفاده کنه، مخصوصا بعد از اینکه کتاب مقدس تکمیل شده. امروزه ما کتاب مقدس رو داریم. در این کتاب اراده آشکار خدا رو میبینیم، ولی قبل از اینکه چیزی رو درباره تجربه اراده خدا بگیم، میخوام عرض کنم که اراده خدا چیزی نیست که بشه شناخت، بلکه باید تجربه کرد. چیزی که من واقعا میخوام زندگیش کنم، نه اینکه درکش کنم.
به طور ساده میشه گفت که خداوند دفتر اطلاع رسانی نداره که من برم پیششو بگم خداوند تو میخوای من به شرق برم یا به غرب، و اونم بگه نه، امروز من شرق رو انتخاب میکنم. بعد من بگم باشه، پس دوباره اگه مشکلی پیش اومد میام پیشت. نه، من اراده خدا رو از طریق مشارکت با خداوند درک میکنم. یعنی وقتی به خداوند وصل هستیم و با او راه میریم و زمزمه خدا رو احساس میکنیم. خدا با ما صحبت میکنه، اول در کتاب مقدس، دوم از طریق دعا. من دعا میکنم و تسلی میگیرم. دیدیم که گاهی خداوند دل ایمانداران رو به چیزی مطمئن میکنه و گاهی هم دل اونها رو منصرف میکنه. ولی اگه من نسبت به کنترل الهی بی تفاوت بشم، احساسات یا اولویت ها منو هدایت میکنن. ولی اگه صادقانه در دعا بگم خداوندا من واقعا همون چیزیو میخوام که تو میخوای و چیزیو که تو نخوای من نمیخوام، این در هر تصمیمی راه رو هموارتر میکنه. نکته اینه که باید در نظر بگیریم معادلات رحمت الهی در پیرامون ماست. بنابراین خدا از طریق کلامش و از طریق دعا صحبت میکنه و خیلی مهمه که من در دعا فقط کلی حرف نزنم و بعدش پاشم برم. آیا وقت گذاشتم که صدای خدا رو بشنوم یا نه؟ دعا دادن و گرفتنه. دعا یه رابطه است. یعنی وقتی دعا میکنم از خداوند بخوام نظر تو در این مورد چیه و صبر کنم، منتظر خداوند بمونم. خیلی وقتا دعا تبدیل به این میشه که من فقط حرف میزنم و آمین میگم و دعا تموم میشه و منم میرم پی کارم. ولی آیا این دعاست؟ دعا یعنی من صحبت میکنم و بعد منتظر خداوند میشم. چقدر خوبه که موقع دعا کتاب مقدس رو هم باز کنیم و بگیم خداوندا با کلام خوبت با من صحبت کن.
درسته. سومین مورد مشیت الهیه. در جهانی که ما در اون زندگی می کنیم هیچ چیزی اتفاقی نیست، پس برای ایمانداران چیز تصادفی وجود نداره. بنابراین من باید بدونم که گاهی خداوند از طریق تعامل الهی خودش به من چراغ سبز نشون میده و من احساس می کنم که خداوند منو تشویق می کنه و جلو می بره. بعد یه قدم جلوتر می رم و چک می کنم که اگه اشتباه بوده برگردم. اشکالی نداره، هر کسی میتونه اشتباه کنه، ولی من باید مرحله به مرحله پیش برم. اگه خداوند دری رو میبنده و راهمو سد میکنه، من نباید به رفتن پافشاری کنم، بلکه باید برگردم. خلاصه این که اراده خدا خیلی هم پیچیده نیست، ولی آیا من میخوام اونو تجربه کنم؟ آیا با خداوند مشارکت دارم و درک میکنم که این دقیقاً مهمترین هدف زندگی منه که در اراده خداوند زندگی کنم؟ به نظر من کسی که این مراحل رو طی کنه با کمک خداوند و با سلامتی به مقصد میرسه.
بسیار عالی. در آیه 3 میگه پس روت به یکی از مزارع رفت و پشت سر درو کنندگان راه میرفت و خوشه های برجام مانده را جمع می کرد. بر حسب اتفاق آن مزرعه متعلق به بوعز بود. آیه 4 خیلی مهمه. مدتی بعد خود بوعز از بیت لحم آمد و بعد از سلام به کارگران گفت خداوند با شما باشد، و آنها در جواب گفتند خداوند تو را برکت دهد. یعنی روت به مزرعه بوعز رفت و کمی بعد از اون خود بوعز هم به مزرعه اومد. لطفا درباره بوعز و مزرعه‌ای که مال اون بود برامون بیشتر توضیح بدین.
در واقع عنوان این فصل مزرعه بوعزه. در مزرعه بوعز اجتماع ایمانداران به دور خداوند رو میبینیم و همچنین شاهد خداوند هستیم که با حضور خودش این جمع رو برکت میده. حضور خدا برای ایماندار که عاشق خداست یه افتخار و برکته، چون میخواد که با خداوند ملاقات کنه. چنین شخصی جویای خداوند و گرسنه و تشنه خداونده. از خونش به مزرعه میاد تا خداوند رو ببینه، صداشو بشنوه و حضورشو احساس کنه. وقتی من کسی رو دوست دارم و منتظر دیدنشم به دنبالش میگردم و پشت سرش میرم و در قلبم نسبت بهش احساسات خوبی دارم، میرم پیشش تا عشقم، سرسپردگی و وفاداریم، ستایش و احترامم رو نثارش کنم و بهش بگم در دلم چی میگذره و اونم از دیدن من خوشحال میشه. همونطور که در برنامه قبلی شنیدیم، نعومی یعنی خوشی من و الیملک یعنی خداوند پادشاه من است و این دو ویژگی باید جمع مقدسین رو متمایز کنه. خداوند جویای انسانهای سرسپرده است، کسانی که به خداوندی و هدایت او احترام بذارن. خداوند از این افراد خوشنوده و اونا رو قوم خودش میدونه و دوستشون داره و در کنارشون شاده.
ما در مزرعه بوعز مهمترین شخصیت یعنی خود بوعز رو میبینیم. بوعز در همه مزارع نیست، بلکه فقط به مزرعه و محصولی سر میزنه که مال خودشه. اگه من جو بخوام، توی همه مزرعه ها هست و جو تصویری از خوراکه. این اشتباه نیست که در دوران خشکسالی دنبال خوراک برم، ولی بهتر از خوراک خود بوعزه، چون با رفتن به مزرعه‌اش این شخص دوست داشتنی رو میبینم. برادر، لطفاً جنبه کاربردی این موضوع رو برامون بگین، چون شاید بعضی از شنوندگان کاملاً متوجه منظورمون نشده باشن. منظور از جو و قضا چیه؟ آیا منظور جلسات کلیسایی هستن؟
بله، یعنی جماعت ایمانداران در کلیسا و جمع شدن به نام خداوند.
جماعت‌های زیادی وجود داره، ولی من باید مراقب باشم که در کدوم یک از اونها خداوند به عنوان سر حاضره. درست میگم؟ منظورتون همین بود؟
دقیقاً. در یه مزرعه چیزای زیادی هست. همونطور که عرض کردم، بوعز شخصیت اصلی و مالک این مزرعه است. همه نگاهشون به بوعزه. در این مزرعه مرد جوانی هم بود که مسئول درو کنندگانه و مسئولیت تمام اتفاقات مزرعه بوعز رو به عهده داره و با اجازه بوعز این کارو میکنه. این شخص نظرات بوعز رو به درو کنندگان و تمام کسانی که در مزرعه هستن منتقل میکنه و اگه کسی بخواد با بوعز حرف بزنه، رابطش اونه و این نمادی از روح القدسه. همینطور درو کنندگان مزرعه هم به عطایای مختلف کلیسای خدا اشاره دارن. اون درو کنندگان در مزرعه بوعز خیلی محترم هستن، از بوعز یاد میگیرن و بهش احترام میذارن. هیچ کس کاری نمیکنه که باعث سرشکستگی بوعز بشه، چون هر اشتباهی رو به حساب بوعز میذارن. هر کس باید به خوبی مراقب رفتار و اعمالش باشه، چون متعلق به بوعزه.
منظورتون از عطایا شبانان و معلمینی هستن که در کلیسای خدا قوم خداوند و خوراک میدن؟
بله، جو و گندم هم بیانگر کلام خداست که خوراک روحانی ایماندارانه. زنان و مردان جوان بوعز هم کسانی هستند که در مزرعه بوعز خدمت معاونت رو انجام میدن. یعنی هر کس نقشی بر عهده داره و کار خودشو بلده و میتونیم ببینیم که در مزرعه بوعز در نظم و همکاری هستن. روت چقدر خوشحال بود که به چنین جایی رفته.
آیات بعدی رو میخونم. بوعز از مباشر خود پرسید: آن زن جوان کیست؟ مباشر جواب داد: او یک دختر بیگانه است که همراه نعومی از موآب به اینجا آمده است و از من اجازه خواست تا پشت سر درو کنندگان خوشه‌های بجامانده را جمع کند. او از صبح زود مشغول کار است و همین الان دست از کار کشید تا کمی در زیر سایبان استراحت کند. خب عزیزان، استراحت کوتاهی می‌کنیم و خیلی زود با ادامه درس برمی‌گردیم. برادر، بوعز از مباشر خودش که سرپرست دروگران بود درباره روت پرسید و اونم درباره روت بهش گزارش داد. در ادامه بوعز بعد از اینکه گزارشو گرفت چی کار کرد؟
به نظر من روت نگران بود. نگران بود مبادا بوعز اونو از کار اخراج کنه، چون بوعز مالک مزرعه بود. در فصل یک دیدیم که روت جدیترین تصمیمشو برای پیروی از خداوند گرفت. اینجا هم میبینیم که روت بهترین مسیر رو انتخاب کرده و الان هم در مزرعه بوعزه. بوعز با روت خوب برخورد کرد. ببینین بوعز در آیه 8 چه حرفای خوبی به روت میگه. آنگاه بوعز به روت گفت: دخترم، به نصیحت من گوش کن. عالیه، یعنی یکی از نیازهای اولیه انسان در کنار آب و خوراک احساس امنیته و شاید هم اولین نیازش باشه. امروزه دولت‌ها پیوسته به مردمشون میگن که براشون امنیت و پیشرفت اقتصادی فراهم میکنن و مردم همیشه دنبال این دو هستن، احساس امنیت و تأمین خوراک. روت هم غذا رو پیدا کرده بود ولی هنوز به احساس امنیت نیاز داشت. اگه همین خط فکری رو ادامه بدیم که دربارش صحبت کردیم، میبینیم که روت تصویری از ایمانداران و بوعز تصویری از مسیحه و مزرعه تصویری از ملاقات ایمانداران با مسیحه و مسیح مرکز اهمیت ملاقات در کلیساست. بین مرتع و مزرعه تفاوتی وجود داره. در مرتع خوراک آماده است و خداوند غذا رو آماده میکنه، ولی در مزرعه کار هست و خداوند مزرعه رو آماده میکنه، یعنی منبع خوراک رو آماده میکنه که مزرعه هستش. این چیزیه که ما در فصل دوم کتاب روت میبینیم.
من نصیحت بوعز به روت رو نصیحت خداوند به شخص خودم میدونم، به عنوان ایمانداری که در بهترین مسیر ایمان راه میره. اولین چیزی که خداوند به ایمانداران میگه همون چیزیه که بوعز به روت گفت: دخترم به نصیحت من گوش کن. انگار خداوند به من میگه حواست به من باشه، میخوام خوب به من گوش بدی، میخوام گوشات به شنیدن نصیحتهای من عادت کنن. گوسفندان من صدای مرا میشنوند و من آنها را میشناسم و آنها به دنبال من میآیند، نه صدای هر غریبه بلکه صدای منو. ای کسانی که گوش دارید بشنوید. دومین نکته اینه که در هیچ مزرعه دیگر جز اینجا خوشه چینی نکن. نمیگه در دوتا مزرعه، نه، میگه در هیچ مزرعه دیگر. اجتماعات و منابع زیادی وجود داره، ولی وجه تمایز حضور بوعزه، جمع شدن در جایی که بوعز هست.
دقیقاً خواهر سنم، چون جایی که بوعز هست حضورش تفاوت رو ایجاد میکنه. نکته سوم اینه: از اینجا نرو. این یعنی اینجا مکان استراحت توست دخترم، اینجا مال تو خواهد بود، جای تو اینجاست همراه برادران و خواهرانت. اینجا جایی که من ازت مراقبت میکنم و تو رو برکت میدم، همراه زنان دیگر در همینجا کار کن. چه خوبه که ایمانداران در مصاحبت با مقدسین و اهل خانه خدا باشن. طبیعیه که زغال‌های گداخته در کنار هم مشتعل بمونن، ولی اگه یکی از زغال‌های گداخته رو بردارید و از بقیه جدا کنین چی میشه؟ خاموش میشه. پس جای ایمانداران در بین برادران و خواهرانشونه. اینجا میگه همراه زنان دیگر در همینجا کار کن، و این برای امنیت روت بود، به ویژه که یه زن و یه غریبه بود، بنابراین باید نزدیک دیگر زنان کارگر بوعز کار میکرد. بعدش میگه به آنها نگاه کن و هر جا آنها درو میکنند تو هم با آنان باش. نگاهت به خوراکی باشه که از همین مزرعه به دست میاد. مراقب باش و حواست پرت نشه، توجه تو از دست نده، بلکه متمرکز خوراک و محصولی باش که از این مزرعه به دست میاد. تو هم با آنان باش. همراه چه کسانی؟ همراه دروگران.
دروگران نماد انسانهایی هستند که عطیه دارن و خوراک فراهم میکنن، تصویری از خادمین و افرادی که کتاب مقدس رو بهتر از من درک میکنن، پس میتونن به من کمک کنن. امروز که ما کلام خدا رو به شنوندگان عزیز ارائه میکنیم، شاید عزیزی کتاب روت رو بخونه و بگه من که چیزی نفهمیدم، ولی خدا رو شکر میکنیم که در این برنامه کلام خدا رو توضیح دادیم. پس بهتره شما به دنبال دروگرانی برین که خوراک رو آماده میکنن و شما از محصول اونا بخورین. در ادامه بوعز میگه من به کارگران خود دستور دادم مزاحم تو نشوند. یعنی اول از همه دخترم من بهت اطمینان میدم. نکته دوم اینه که از کارگران من نترس. بهشون دستور دادم که کاری به کار تو نداشته باشن. هر وقت تشنه شدی برو و از کوزه هایی که آنها پر کرده اند بنوش. این کارگران جوان خیلی قوی‌اند، چون میتونن از چاه‌های عمیق آب بیارن، ولی تو لازم نیست این کارو یاد بگیری یا به خودت فشار بیاری. روت یه خانم بود و ماهیچه‌های ضعیف‌تری داشت، شایدم میترسید، ولی مردان جوان قدرتمندی بودن که میتونستن آب بیارن و این تصویری از خادمینه و روت میتونست آب بنوشه که تصویری از کلام خداست. برادر یوسف بعد از این همه محبت و سخنان عالی بوعز، واکنش روت چی بود؟
روت نه فکرشو میکرد و نه انتظارشو داشت که این کلمات زیبا رو بشنوه و چنین شخص خوبی رو ببینه. روت ترس داشت و طبیعیه که یه غریبه دچار ترس میشه، به ویژه اگه موآبی هم باشه. میدونست که موآبیان حتی تا نسل دهم هم نمیتونن وارد و همراه قوم خداوند بشن. روت با احساس ترس اومد، نمیدونست چی به سرش میاد، ولی گفت مطمئن هستم کسی را خواهم یافت که به من اجازه دهد با او کار کنم.
وقتی بوعز به مزرعه رفت، این زن بیگانه رو دید و روت نظرش رو جلب کرد. این کاریه که خداوند میکنه و یقیناً روت هم یه زن جوان و جذاب بود. پس وقتی بوعز اونو دید، با محبت اونو تحسین کرد. بوعز از روت مراقبت میکرد و احساسات خاصی از مواظبت و توجه رو به اون نشون میداد. یکی از بهترین چیزهایی که بهش گفت این بود: از اینجا نرو. انگار بوعز به روت میگفت ببین دختر، من هر روز اینجا هستم و دوست دارم هر روز تو رو ببینم. مثل این میمونه که خداوند میگه من هر روز برای دیدار تو به اینجا میام، چون هر جا دو یا سه نفر جمع بشن من بین اونها خواهم بود.
دقیقاً، دوست دارم هر روز تو رو ببینم. اگه این خواسته دل خدای پرجلال و عظیم ماست، پس باعث میشه که بگیم منم دوست دارم تو رو ببینم خداوندا. روت فیض فراوانی رو احساس کرد که تمام وجودش رو فرا گرفت. روت در مقابل بوعز تعظیم کرد و به او گفت چرا باید شما تا این اندازه در فکر من باشید؟ چرا شما نسبت به یک بیگانه اینقدر مهربان هستید؟
بسیار خوب، به پایان این قسمت رسیدیم. ممنونم برادر یوسف. این بحث رو در قسمت بعد ادامه میدیم. خدا برکتتون بده.
آمین. برکت خدا با شما و همه شنوندگان.
آمین. عزیزان شنونده، تا سلامی دوباره و برنامه جدید، خدا با شما.
چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه، کلام تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر پاهای من، چراغ راههای من. کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من، نپوری این کلام ساکشو در قلب من، تغییرم به آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودانت تمامی کلامت.